أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين به نقل های مختلف نقل شده که عبدالله ابن مطیع برخورد کرد در راهی که او از طرف کوفه داشت می اومد، در حالی که سیدالشهدا علیه السلام به سمت کوفه تش می بردن، با حضرت برخورد کرد. نقل های مختلفیه، یکیش اینه که وقتی به حضرت سلام کرد گفت به ابی انت یبن رسول الله ما اخرجک من حرم الله و حرم جدک، پدرم قربان تو چی موجب شده که از حرم خدا و حرم پیامبر بیرون آمدید؟ حضرت فرمودن ان اهل الکوفه كتبوا الی یسالوننی ان اقدم علیهم لما رجوا من احیاء معالم الحق و اماتت البدع. اهل کوفه به من نامه نوشتن و میخواستند از من که برم کوفه به خاطر اینکه امیدوارند که بتوانند با رهبری من آثار حق رو احیا کنند و بدعت ها رو ریشه‌کن کنند. عبدالله ابن مطیع به حضرت عرض کرد انشدو کلا ان لا تأتی الکوفه، شما رو به خدا قسم میدهم که به کوفه نیایید. فوالله لئن اتیته ها لتقتلن، اگه بیایی حتما شما شهید میشی. حضرت فرمودن لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، یعنی یک رهبر وظیفش اینه که دعوت اونها رو اجابت کنه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش با خدا و متقینم که از مرگ، اونم به خصوص از شهادت استقبال میکنن، نه اینکه نمیترسن. لولا الاجال الذی کتب الله لهم لم تستقر ارواحهم فی ابدانهم طرفتا. خب عرض کردیم که درباره اینکه مجرد یه نوع یا انواع مختلف و اینکه نوع مجرد آیا افراد متعدد میتونه داشته باشه، سه قول. قول اول قول مشهور بود که میگفتن مجردات انواع مختلف هستند و هر نوعشون هم ممتنع بیش از یک فرد داشته باشه، منحصر در فرد. برای این قول ادله نقل شد، دلیل آخر کلامی است که از حضرت استاد آیت الله مصباح دامت برکاته در تعلیقه نهایه ایشون اقامه فرمودن. دلیل ششم این است که النوع المجرد منحصر فی فرد لامتناع کسرته علیه به انواعه. چون فرماد ما کسرت را میاییم بررسی میکنیم، چند رقم کسرت داریم، میبینیم هیچ رقم کسرت فرض نداره در انواع مجرد. این فرمایش در التعلیقه تو على نهایت الحکمه شماره تعلیقه شماره 108 که این چاپ جدید میشه صفحه 152. عبارتشون اینه: و یمکن اقامت حجت علی تفرد کل من المفارقات العقلیه به صیغه توافق و اصالت الوجود. میشه دلیل اقامه کرد بر این که هر یک از مجردات عقلی متفردن، یعنی یه فرد بیشتر ندارن، تکن، یکتا هستن، به یک شکلی که موافق با اصالت الوجود باشه. و هیه ان یقال تحقق الکثرت فی الوجود اما ان یکون به لحاظ المراتب طولیه، کثرت بخواد باشه یا کثرت طولیه، و اما ان یکون به لحاظ اختلاف حدود الوجودات الارضیه، یا طولی که نیست ارضیه. منتها ارضی دو جوره، یه وقت بینه که حدودشون مختلفه، یعنی ماهیاتشون، ایشون وقت میفرمان حدودشون چون ماهیت را یا حد وجود میدونن مثل استادشون، یا ظهور حد وجود در ذهن میدونن که نظر خودشون اینه، یعنی یا این کثرت به لحاظ مراتب طولیه و یا به لحاظ نخیر. تعریف که نیست، حدود یعنی اندازه، معنای لغویشه. اونایی که میگن حدود، رضا گاهی میگن حد عدمی، تعریف عدمی نمیشه، تعریف معرف شی، اون چیزایی که اون شی هست رو میگه. اما حدود به معنای لغوی یعنی همون مرز، یعنی اونجایی که اون شی تموم میشه. نه، حدود دقیقاً به معنای مرز، یعنی معنای لغویشه. به لحاظ اختلاف حدود الوجودات الارضیه، حدودش فرق میکنه، یعنی ماهیاتشون فرق میکنه. و اما این یکونه به لحاظ فصال بین وجودین متحدین به حسب الماهیت و به حسب المرتبت الوجود. و یا این که نه، کثرت به لحاظ نیست که دوتا وجود داریم که هم ماهیتشون یکیه، یعنی از این قبیل دوم نیست، و هم مرتبه وجودشون یکیه، یعنی مرتبهشون طولی نیست، یعنی از نوع اول نیست. بعد گفتن خب سه جوری که بیشتر نمیشه. ول اولان ینافیان الوحدت النوعیه، اون دوتای اول بگی آقا به لحاظ مراتب طولی یا به لحاظ اختلاف ماهیات، این که منافات داره با فرض ما. فرض ما اینه که اینا یه نوعه، کثرتی اگر میخواد باشه کثرت ماهیت نیست، کثرت افرادی میخواد باشه، کثرت طولی نیست، چون کثرت طولی از اختلاف ماهوی منفک نیست. والاخیر و یستلزم الوضع، اون آخری که سومی باشه که بگیم آقا ماهیتشون یکیه، مرتبهشون هم یکیه، منتها انفصال وجودی دارن. فرمان انفصال وجودی بخواد داشته باشه باید وضعشون فرق کنه، یعنی این در یک جا بهش اشاره بشه، اون یکی در یه جا. این وضع یعنی یا به معنای اشاره حسیه یا نه همون معنای معقولی خودش، یعنی نسبتشون به هم و مجموعشون به هم، به خودشون، اجزایشون به هم و مجموع به خارج مختلف باشه. و هو یناف التجرد العقلی، اینم اگه بخواد وضع داشته باشه نمیتونه مجرد باشه. بعدم البته خودشون این استدلال و تقلید فرمودن، برام چه اشکالی کردن، گفتن این استدلال تمام نیست. حالا ما اگه بخوایم اینو به شکل منطقی تقریر کنیم به این صورت میشه که مقدمه اولش اینه که تحقق الکثرت فی عالم الوجود، در عالم هستی اگه بخواد کثرتی باشه، اما ان یکون به حسب المراتب طولیه، کثرت بینه که یکی علت یکی معلول، و علت هم که نمیتونه همون معلول باشه، خب کثرت دیگه، علت یک وجود داره، معلول یک وجود دیگه، یا به اینه. و اما ان لا یکون به حسب المراتب طولیه، و اما ان ما این به حسب رو نوشتیم به سبب، به نظر میاد بهتره. کسرت به سبب مراتب طولیه که دارن، چون مراتب طولی دارن کسیرن، چون در طول همان کسیرن. و اما ان لا یکون به سبب المراتب طولیه، یا نه اینطوری نیست. چرا این کاری میکنیم؟ اینطور تقریر میکنیم برای اینکه میخواییم مقدماتش خیلی روشن عقلی باشه. خب مقدمه دوم، اگر به سبب مراتب طولی نشد و اذا لم یکن، این تحقق کثرت به سبب مراتب طولیه دو جوره، فاما ان یکون به سبب اختلاف حدود الوجودات الارضی. خب طولی نیستن میشن در عرض هم، یعنی علت و معلول نسبت به هم نیستن. بارها گفتیم وقتی میگن در عرض هم، نه یعنی از نظر ضعف و قوت در یک حد هم. نه، در عرض همن یعنی علت و معلول نیست، در طول همن یعنی علت و معلول هست. خب اگر به سبب مراتب طولی نیست کسرت، یا به سبب اختلاف حدود وجودات ارضیه، یا به سبب اینه، ای به سبب اختلاف ماهیاتها. اینو ما برای توضیح میاریم ولی تو کلمات استاد نبود. ای به سبب اختلاف ماهیاتها، اینا متکثرن به خاطر این است که اشیایی متکثرن به خاطر اینکه ماهیتشون فرق میکنه. آب اون آتش، این عقیق اون فیروزه است. یا به اینه و یا این که لا یکون و کذالک و اما ان لا یکون کذالک. این مقدمه دوم، اینا عقلیه هیچ معطل نداره. مقدمه سوم، لکن جمیع الاقسام الثلاثه منتفن فی نوع المجرد، در نوع مجرد هیچ کدومش نمیشه. انفصاله دیگه، یا به سبب اختلاف حدودات وجودات ارضیه هست یا نیست. حالا پس باید اون همون اشکالشی که خود ایشون هم همین اشکال کردن ما میخوام. بله بله، منتها حالا اونجا میاییم وقتی میگیم اگه سومی شد اینطوری میشه، میاریم تصریح میکنیم، ولی اینجا نه. منتفن فی نوع المجرد، همه اقسام سگانه در نوع مجرد منتفیه. اما الاولان، اما اون دوتای اولی منتفیه. فلعنا کلن، مقدمه چهارم، کلن من الکسرت به سبب المراتب طولیه و والکسرت به سبب اختلاف حدود وجودات الارضیه، هر کدومش باشه، یستلزم اختلاف ماهیت المتکثرات. این مستلزم اینه که ماهیتاشون با هم فرق کنه. خب در دومی که خیلی صریح هست، در اولی هم بر اساس همون تفکر که تشکیک در ماهیت محاله. شدید و ضعیف نمیشه یه نوع باشه، شدید برای خودش حتما یه نوعه، ضعیف برای خودش یه نوع دیگه است. شاهدش هم اینه که شدید آثاری داره که ضعیف نداره، ضعیف آثاری داره که شدید نداره. لکن تالی باطل، این خیلی روشنه، لکن تالی باطلان، این که ماهیتاشون مختلف باشه این باطله. چرا؟ چون این خلف فرضه، لانه خلفون فی الوحدت نوعیه. با بحثمون در اینه، یه نوع داریم میخواد کسرت در این نوع پیدا بشه به وسیله اینکه افراد کثیر پیدا کنه، که نمیشه ماهیتش مختلف باشه، اصلا فرض وحدت نوعیه. خب و اما الثالث، و اما الثالث فلعنه، مقدمه ششم، الکسره اذا لم تکن به سبب مراتب طولیه، ای به سبب مراتب طولی نیست، ولا به سبب اختلاف حدودات الوجودات الارضیه، اگه اینم نیست حتما به انفصاله. اونو اینجا آوردیم. پس کانت این کسرت به سبب انفصال، مثلا این که جداست، بین وجودین متحدین به حسب المرتبت الوجودیه و به حسب الماهیه. یعنی دوتا وجودن، هم ماهیتشون یکیه هم مرتبه وجودیشون یکیه، ولی در اینا دوتا کثیر شد. بله، بله، ولی اختلاف ماهیات چجوریه؟ یعنی همون اختلاف اموری، نه خب بالاخره ما موضوعمون اصلا ماهیته، موضوعمونه که یه نوع آیا میتونه کثرت افرادی پیدا کنه؟ میگن اگه مجرد باشه نمیتونه. حالا نوع رو چجوری تصویر میکنید؟ میگن آقا نوع عبارت هست از اون مفهومی که ایشون میفرمان، ذهن ما انتظام میکنه از حدود وجودات، با همین میتونن پیش بیان و همینطور هم تغییر کنه. خب باید به سبب انفصال باشه، این مقدمه ششم. مقدمه هفتم، و اذا کان تل کسرتو به سبب انفصال، اگر به سبب انفصالی هست، بین وجودین متحدین به حسب المرتبه و به حسب الماهیه، اگه اینطوره که دوتا وجود داریم هم ماهیتشون یکی هم مرتبهشون یکیه ولی کسرت دارن به خاطر انفصالی که دارن، خب استلزم ذالک اختلافهما فی الوزن، باید اختلاف در وزن داشته باشن، باید بشه بگی این و اون، بعد اینا نسبت به هم در یه جایگاهی باشن که بشه این و اون رو راجبشون گفت، تعدد معنا پیدا کنه.
تعدد به حساب مرتبه وجودی
یعنی چی؟ یعنی علت و معلول، یعنی همون طولی. تعدد به حساب مرتبه وجودی یعنی یکی علت یکی معلول، اون قسم اول.
گفتیم که نیست،
نیست، میگه حالا که نیست، نه طولی هست نه به وسیله اختلاف حدود وجوداته. پس به چیه؟ نه به اختلاف در وضعه. اگر به حسب مراتب طولی نبود و به حسب اختلاف حدودم نبود، به حسب این است که دوتا وجودن جدن، همین جدن، این یه وجود، همین یه وجودم یه وجود دیگه که اتحاد دارن به حسب مرتبه، یعنی اختلاف به حسب مرتبه ندارن و به حسب ماهیت هم ندارن، یعنی نه از قسم اول نه از قسم دوم، از قسم سوم. پس بعد اختلاف در وضع داشته باشن. مقدمه آخر هم اینه که لکن لا موقع للوضع فی المجردات العقلی. مجرد عقلی که وضع نداره، پس نوع مجرد منحصر در فرد. اذن النوع المجرد منحصر فی فرد. دلیل استرزا؟ نه، دلیلش هم نگه شما که میتونید بگی این و اون یا داخل هم باشه. بله، دوتا حالا این اشکالشه دیگه، این اشکالش ما حالا هم. پس هر نوع مجردی منحصر است در فرد. خودشون اشکال کردن دیگه، اشکال وقت کردن دیگه، همین اشکال اشکال. باقی مجرد عقلی یعنی مجرد عقلی یعنی اونی که نه ماده داره و نه آثار ماده. مجرد مادی یعنی؟ مجرد عقلی یعنی؟ دلیل نما. و فیه اولا همون اشکالی که خودشون فرمودن، ان الاستلزام فی المقدمت سابعت ممنوع. معمولا میگن ملازمه ممنوعه. شاید تعبیر ملازمه به این اعتبار است که ملازمه تعدد رو نمیرسونه، دو طرف رو میرسونه، ولی اینکه این او را لازم داره، چون فاعل داره و مفعول دیگه، باب مفاعله فاعل داره و مفعول، نمیگن تلازم ممنوعه، میگن ملازمه ممنوعه. یعنی مقدم لا یلازم التالی، مقدم به دنبال خودش تالی رو نمیاره. این همونیه که ازش تعبیر میکنیم به استلزام. مفاد قضیه شرطی متصله همینه. مفاد قضیه شرطی متصله گاهی گفتن استصحابه. یعنی چه؟ یعنی مقدم با خودش میاره، همراه خودش میاره چی رو؟ تالی رو. ولی قضیه شرطی غلط. گاهی گفتن استلزامه، یعنی قضیه شرطیه مقدمش لازم داره به خود، برای خودش تالی رو لازم داره، طلب میکنه که تالی دنبالش لازمش باشه. ادبا مه نه، ما میگیم مفاد قضیه شرطی نزد همه اصلا تا... یعنی چه؟ خب باشه، اینم باز معناش چیه؟ یعنی نه که چرا این اعلی تقدیر همون تعلیقه دیگه، منتهی چه کار کردن؟ به قول خودتون از اون ور گفتن، میگه اگر بیاید خوشحال میشم. خب یعنی چه؟ یعنی من خوشحال میشم به فرضی که بیاید، یعنی اگر بیاید، به فرضی که بیاید یعنی همون معنای اینه، یعنی اگر بیاید. منتهی از این ور گفتم، مفادش یکی، مفادش اینه که آمدن مستلزم خوشحالیه و ما این استلزام رو کار داریم. میگیم آقا قضیه شرطی استلزام رو میفهمونه، ولی قضیه شرطی غلطه، باطله، دروغه. این استلزام در مقدمه هفتم که قضیه شرطیه بود که شما گفتید اگر کسرت به سبب انفصال شد مستلزم اختلاف در وضع، این ممنوعه. چرا؟ لأنهو یکفی فی تحقق الکسرته تعدد الوجود لأفراد نو. افراد نو یکی بیشتر باشه، یعنی خدای متعال یه ملک آفرید که کارش چیه؟ کارش نوشتنه، کارای خوبه. خب بر من آفرید، یکی هم دیگه آفرید، اونم کارش نوشتنه، کارای خوبه، ولی بر شما آفرید. صدها هزار ملک به تعداد افراد انسان خدای متعال ملک آفریده، رقیب و عتید دیگه. یکی از این ملک ها همشون یه نوع هم، همشون کارشون چیه؟ نوشتن حسناته. حالا اینا همه افراد یه نوع باشن چطور میشه؟ تعددشون و کثرتشون به سبب وزن نیست که، وزن ندارن، عقلن، موجود مجرد محضن، شکل ندارن، رنگ ندارن، حجم ندارن، وزن ندارن، ولی وجود که دارن، این یه وجود داره و یه وجود دیگه. بله آقا، هیچی دیگه نمیخواد. بله؟ خب بله بله، این اختلاف که عرضیه، ما در ذات به آخره چی؟
ذات اختلاف.
خب حالا اون یه حرف دیگه است، ما میگیم حالا هنو ننوشته. خب اون این اصلا نرفته سراغ اون که ما اونطوری جواب بدیم. ایشون گفته میخواد انفصال. چرا اونجا گفتیم دیگه؟ اونجا گفتیم، گفتیم وجود عرضی مفارقه مایه کثرت میشه. ما میگیم اصلا نمیخواد، اصلا خدای متعال همه ملک های همه انسان ها رو کی آفریده؟ خیلی زودتر از انسان ها بفرمایید آفرید. ولی چی هن؟ تعدد دارن یا نه؟ هنوز اصلا نیومده آدمش که این بیاد مأمورش بیاد بشینه کاراشو انجام بده. خب باشه واسه این، ولی از اول کیه؟ کاری نداره، عرضی وجود نداره، فقط خود ذات ملکه هست بس سلام. و اینا هم کارشون کار خیر نوشتنه. حالا اینم که کی برای کی؟ بله؟ نه، چون محدودن لازمه تداخل داشته باشه. نه، نه انفصال وضعی داره و نه تداخل، چون در یه عالمی هست که در اون عالم چیه؟ حس اصلا کاری نیست که اشاره حسیه اونجا راه پیدا کن، مجرد عقلیه. منفصل از بس. لازم نیست، میشه داخل باشه میشه منفصل باشه، هم انفصال به وجود، یه وجود داره اون یه وجود دیگه، همین همون. ما میگیم نه قول میدیم که تداخله، نه قول میدیم که چیه. برای اینکه با هر دوش سازگاره، دو تا وجود مجرد هم میتونن چی باشن؟ متداخل باشن، هم میتونن متداخل نباشن. تو برزخ نه، تو برزخ برای انسان ها که وزن داره. بله بله، برای ملک وزن نداره. نه خب میره برای اینکه وجود محدوده دیگه، وجود محدود. یه وقت میاد تو وجود مؤمن میشه تداخل، یه وقت میره بیرون از وجود مؤمن. ولی چیه؟ مثل روح. روح به نظر مشیائین شکل نداره، حجم نداره. چرا؟ چون ها وجود مثالی قائل نبودن. ولی یه وقت روح تو بدن هست، یه وقت تو بدن چیه؟ یه وقت تداخل داره با بدن، یه وقت نداره. موقع خواب تداخل با بدن نداره. بله دوتا وجودن. وضعشون نه نه دیگه، وضعی چه لزومی داره؟ اون اصلا امر وضعی نیست. به وجود، یه وجود داره. چی بهتر از این؟ این یه وجود داره، اونم یه بله هر دو وجودن، ولی دو تا شخص وجودن. بله اشتراک در اصل معنای وجوده، اما در شخص وجود چی؟ خب این وجود داره، اینم وجود داره، پس یکی هم؟ پس اشتراک شد؟ نه، اون اشتراک یعنی در وجود فرقش هم که این یه شخص این یه شخص، هیچی فرق دیگه هم همین. نه آقا، ای بابا، این همون تفکر مشائیه که اول میخواد چیکار کنه؟ غیر وجود اشیئ ما لم یتشخص لم یوجد. ما میگیم نه آقا، اشیئ ما لم یوجد لم یتشخص. بله بعد از وجوده. این که یه وجود پیدا کرد، اونم که یه وجود داره، خب میشه ممتاز، میشه این، میشه اون، هیچی دیگه نمی. چرا معنی عرفی داره؟ چون وهم محدود که شد، این وجود محدود میتونه در حوزه اون وجود باشه، میشه چی؟ نباشه، محدود دیگه. میشه در یک فضایی باشه که در اون فضا چیه؟ عالم دهره ها، نه این عالمی که مکان و این هاست که بشه وضع و محاذات و اینا براش داد. بله بله تغییر کرد. نه خیر. بله بله. بله ولی این جواب آقای طالبی بودا، نه حل مشکل کثرت بودا. ایشون میگفت اومدن چجوری میشه؟ گفتیم اومدن اینطوری میشه. زیارت میخوای توجیه کنین؟ ولی بحث ما در زیارت نبودا، بس در کثرته. میخواهد آقا دو تا فرد از یک نوع مجرد وجود داشته باشه، میگیم وجود داشتنش ببینه. خب این یه وجود داره، این یه وجود، تموم شدی. خدای متعال رقیب‌های متعدد به تعداد انسان‌ها خلق فرموده. خب اینا با هم اختلاف دارن، اختلاف نوعی دارن. نه آقا، اینا همشون یه کار میکنن و کارشون نوشتن چیه؟ حسنات مؤمنی. اختلاف نوعی ندارن. خب بله اینا حالا هنو نرفته، گفتیم کیه؟ هنو آدماش خلق نشدن. آره آره، هنو آدماش خلق نشدن. خیلی. پس این اول یک فیفی تقبل کسه تعدد الوجود لافراد نو فا این وجود کما انهو یوجب تشخص یوجب تمایز اذا کانت هناک کثرت. تشخص کثرت نمیخواد، یه نفرم باشه متشخصه. ولی حالا اگر دو تا وجود ما داشتیم، این برای خودش تشخص داره، وجود مسابق با تشخصه، سبب تشخصه، اونم برای خودش تشخص داره، اون هم میشه دوتا. خب این تشخص ها در حین کثرت مایه تمایز هم میشن، پس بنابراین چیزی دیگه ای نمیخواد. و خود حضرت استاد همینطور جواب دادن، فرمودن لکن یلاحظ علیها، یعنی بر این حجتی که ما اقامه کردیم ملاحظه ای هست، یعنی اشکالی هست، و اونی که ان حسر الکثرت فی الوجوه الثلاثه غیر عقلی. شما گفتی کثرت باید یا به وضع باشه، یا به ماهیت باشه، یا به مراتب طولی باشه. نه آقا، لعدم دوران بین النفی و الاثبات، چون این سه وجهتون دائر نبود بین نفی و اثبات، ما اومدیم یه صورتی دادیم، ولی اون اشکالی که جناب آقای علم الهدا کردن به همین جهت بود. گفت این که شما گفتی اگر به حسب اختلاف ماهیت نبود میشه نوع سوم، میگه نه آقا، به حسب اختلاف ماهیت نبود، انها مختلفی داره، یکیش به وضعه، یکیش هم به چیه؟ به اینی که هیچ وضعی نیست. دو تا وجود مجرد داریم که نه به سبب مراتب طولی کثرت دارن، نه به سبب ماهیات کثرت دارن، و نه به سبب چی؟ و تشخص ماهیت. خب این دیگه از حالا باید فلسفه جدید بنویسیم. بله بله، تشکیک از منتهایشون تشکیک نمیارن، میگن بله متباین، بله وجودات متباین، یوجب تمایز اذا کانت هناک کسره من غیر حاجت علل وضع و غیره. وضع و اینا چه کارم؟ وضع نمیخوا، وجود خودش مایه تشخص. و ثانیاً، و ثانیاً ان الدلیل اخص من المدعا. مدعا این بود که نوع مجرد منحصر در فرده، این استدلال میگه نوع مجرد عقلی منحصر در فرده. بیشتر از این که اثبات نمیتونه بکنه، برای اینکه اگه وجود مثالی بود که وضع داره، در مجردات عقلی هست که وضع نداره. خود ایشون اون ادله قبلی رو میگفتن اینا منقوض به وجودهای مثالیه. یعنی چه؟ یعنی وجودهای مثالی نوع مجرد هستن ولی در عین حال کثرت افرادی دارند. حالا ما عرض میکنیم که اینجا هم این دلیل اخص از مدعاست، یعنی دلیل نتیجه‌ای که میده اخص است از مدعا. اون که میگن دلیل اخص از مدعاست، یعنی نتیجه دلیل اخص از مدعاست. اون وقتی هم که میگن دلیل اعم از مدعاست، یعنی نتیجه دلیل یه چیزیه که حتما لازم نیست به صورت مدعا باشه. اعمه یعنی میشه به یه شکل دیگه ای باشه. چطور؟ یک کسی میخواد اثبات کنه که در این اتاق انسان هست، اما یه دلیل میاره که اون دلیل میگه حیوانی در این اتاق هست. چرا؟ برای اینکه یه تاق و توق یه سرصدایی میشه. خب این که اثبات نمیکنه که انسانه. دلیل اهم از مدعاست یعنی چه؟ یعنی دلیل اثبات میکنه یه نتیجه ای را که اون نتیجه اهمه. و العام لا یدل علی الخاص، عام دلیل بر خاص نمیتونه باشه، عکسش هست. اگه خاص بود حتما عام هست، چون خاص بدون عام نمیشه، ولی این طرفش نمیشه. لذا هم دلیل اعم از مدعاست نقص در دلیله، هم دلیل اخص از مدعاست نقص در دلیله. یعنی نتیجه دلیل نباید اعم از مدعا باشه، چون اصلا مدعا رو اثبات نمیکنه. نباید اخص باشه چون یک گوشه ای از مدعا رو اثبات میکنه، همه مدعا را اثبات نمیکنه. دو تا دلیل دیگه هم نقلی آوردن که اینا خب خیلی معطلی نداره، چون وقتی رفتیم سراغ نقل معیار ظاهره. وستدل و یا وقد یستدل، این استدلال ها رو علی ذلک به قوله تعالی و ما منا الا له مقام معلوم. گفتن ما منا الا له مقام معلوم یعنی هیچ کدوم از ما ملائکه نیستیم مگر اینکه برای خودش یه نوع خاصیه. معنیش نه نمیدونم. آره نگاه کن شاید هم داشته باشه. نه نه ما منا الا له مقام معلوم، این استدلال جوابش اینه که هر یه دین دلالت بر این مطلب هیچ یکی از ما نیستیم اگر اینکه جایگاه مشخصی داریم. خب اگه گفتم آقا همه این مهرایی که توی این چیز هستن هیچ کدوم نیستن اگر اینکه جای مشخص دارن، این معنیش اینه که هر کدوم یه نوعه که دلالت میکنه برای اینکه یه نوعه. بله نه فقط میگه مقامشون فرق میکنه، مقامشون آیا تفاوت هم داره به شدت و ضعف؟ آره نداره. مقام معلوم یعنی مقامات متعدد است به شدت و ضعف به بالا و پایین، نه مقاماتی است همه در عرض هم. ما منا الا له مقام معلوم یعنی هر کی بر خودش یه صندلی داره، اما همه صندلی‌ها چی هم؟ در عرض هم. نمیشه؟ اینه که میگن دلیل اهم از مداز یعنی ما منا الا له مقام معلوم یه احتمال یه فرضش اونه، اما با فروض دیگر هم سازگاره. ما که نگفتیم باید تداخل داشته باشه، ما نگفتیم، میگفتیم میشه تداخل داشته باشه. که حالا خیلی خوب، نه حتما نیست، هیچ کس نیومده. البته اصلا تداخلی که کمتر بحث شده، اونی که تداخل در فلسفه بحث شده معمولا در طبیعیات فلسفه بحث شده. اون وقتی که طبیعیات جزء فلسفه بحث می شد اونم فقط در تداخل در اجسام بوده، فقط در کلام امیرالمومنین علیه السلام اومده داخلون فل اشیا، ولی تو فلسفه تداخل بحث نشده. باید بحث بشی. بله درست. خب پس این دلیل نمیشه، همونطور که به این استدلال میکنم برای چی؟ بر عدم حرکت مجردات. میگن ما منا الا له مقام معلوم یعنی هر مجردی همونجا که هست هست، نه بالا میره نه پایین. میگیم اینم هیچ دلالت نداره، ممکنه یک کسی مقامش معلوم باشه ولی در همون مقام معلوم با بقیه افرادی که تو مقام معلوم هستن همهشون در حال چی باشن؟ حرکت. مثل این که همه سوار کجاوه، هر کدوم دیگه کجاوه، ولی این شطور و قاطار شطور داره میره. ما منا الا له مقام معلوم یه فرضش اونه که شما میگی، یه فرضش هم اینه که نه، هر کسی تو مقام معلوم خودش داره چیکار میکنه؟ رشد میکنه. این دلالت نداره برای این. دلیل دیگری که آوردن روایتی است که من البته اینو پیدا نکردم، اگه دوستان پیدا کردن خیلی ممنون میشم که آدرسش رو به من بدن. بعد یستدل علی ذلک به حدیث که درباره ملائکه هست که بعضون قیامون لا یرکعون و رکعون لا یسجد. یه عده هستن فقط عبادتشون به همین قیامشون ایستاده دارن عبادت میکنن، بعضی همواره در حال رکوع هم. بعضی هم حتما همواره در حال سجود. میگن خب اگه اینطوره پس معلوم میشه نوعشون هر کدوم یه جور. میگم اولا بعضون که معناش یه فرد نیست که، ممکنه این بعضون چی باشه؟ هزارها باشن، چون بعض که معناش یه شخص یعنی. خب اگه هزارها بودن همه میشن یه نوع دیگه. اگه بعضون فقط یه فرد بود، خب تازه یه فرد باشه، یه فردم باشه مگه نمیشه ماهیتشون یکی باشه؟ ولی یکی فقط عبادتش به چی باشه؟ به قیام باشه، چون ازش اینو خواستن. اون یکی عبادتش به چی باشه؟ به رکوع باشه، چون از اونو خواستن. اگه از اولی رکوع میخواستن اون میشد راکه، اگه از دومی قیام میخواستن اون میشد قائم، ولی حالا از اونو خواستن. مگر عبادت با اختیار نیست؟ مگر عبادت اطاعت نیست؟ اطاعت مگر در جایی نیست که امکان معصیت باشه؟ خب پس هر کدوم از اینا میشد جور دیگه باشن. بله؟ نه یعنی اختیارو؟ نه، این من ندیدم مگر در بعضی از محدثین این حرف ها اومده، والا اختیار که اگه نباشه که اصلا معصیت هم معنا نداره. لا یعصون الله معناش اینه که یعنی اختیار دارن ولی هیچ وقت اختیار خلاف نمی کنن. ولی هم دلیل اینا هیچ دلیل نمیشه. ولی هم دلیل